آهنگ با صدای سیروان خسروی تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
منو یاد تو میندازم، چه زود رسید پاییز بازم، اما این بار تو مال من نیستی. روزا دارن آروم آروم سر میشن، خاطراتت از آرزوهات بیشتر بشه، اون روز دیگه پیر شده قلب تو واسه همیشه. تو رو دیدن زیر بارون، با تو خندیدن مثل بازم خواب تو ببینم. تو راحت از عشقم گذشتی و بازم من آرزوم اینه برگردی پیشم. همیشه تو ذهنم میمونی اما من تو خاطرات تو کم کم گم میشم. تو راحت از عشقم گذشتی و بازم من آرزو میره برگردی پیشم. همیشه تو ذهنم میمونی اما من تو خاطرات تو کم کم گم میشم، کم کم گم میشم.
آنچه شنیدید آهنگی بود با صدای سیروان خسروی، این شده که از شنیدنش لذت برده باشید. با برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری با شما هستیم. از شماره 0935 سه شماره آخر 212 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی، سلام گفتن به دوستشان زینب جان در شهر کابل و آهنگ با صدای امیرجان صبوری خواستند که تقدیم میکنن به دوستشان. آهنگ با صدای این هنرمند تقدیم میکنیم به شما و دوست عزیزتان زینب جان، انشالله که بشنوید.
زنده باشی دشمن ها که میره. گل گل دانه دانه چشم و چراغی خانه، گل دانه دانه چشم و چراغی خانه. کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه. مثلی ما نباشی، دردی هوا نباشی، دردی یاری غربت بی آشنا نباشی. مثلی ما نباشی، دردی هوا نباشی، دردی یاری غربت بی آشنا نباشی. آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی. بگذار این دلی من پیشی پاک بیمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بیمیره. بگذار این دلی من پیشی پاک بیمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بیمیره. خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی. بگذار این دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره. چراغی خانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه. مثلی ما نباشی، دردی هوا نباشی، دردی یاری غربت بی آشنا نباشی. مثلی ما نباشی، دردی هوا نباشی، دردی یاری غربت بی آشنا نباشی. آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی. بگذار این دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره. بگذار این دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره.
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای امیرجان صبوری. انشالله که لذت برده باشید از اینکه ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی میکنید. سپاس و تشکر. خدایو به تو پناه می آوریم از طوفان حرص و تندی و شدت خشم و چیرگی حسد و ناتوانی صبر و ناسازگاری اخلاق. خدایا تو یار ما باش. جناب آقای علی جعفری پیامک تقدیم کردن از شهر مزار شریف. سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ با صدای داوود سرخوش بریم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما آماده است که تقدیمتان میشه. انشالله که خودتان هم شنونده باشید.
کندی مکن برادری هم سر نوشت من توندی مکن برادری هم سر نوشت من دیگر می آزمای در آتش سرشت من دیگر می آزمای در آتش سرشت من توندی مکن برادری هم سر نوشت من
آهنگ بسیار زیبایی بود با صدای داوود سرخوش که انشالله از شنیدنش لذت برده باشی. خب دوستان عزیز نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و اما آخرین آهنگ آهنگیست با صدای سینا درخشنده تقدیم میشه به شما دوستان عزیز انشالله که بشنوید و با تقدیم این آهنگ از همه شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اینجوری که من آخه دلمو دادم برا تو اینجوری دلم داره هی میکنه هوا تو عاشق شدم کسی هم نمیاد به جا تو توی دل من آخه حک شده اون چشا تو عشق تو دست و بالا دل تو رو میخوا میگن شده خوش به حالم وقتی که ندارم به شوخی سرش باورش نمیشه جوری که رو میخوام هیچکی باورش نمیشه کوکی کوکی حالا اما خشق تو دست و بالا دل تو رو میخوام میگن شده خوش به حالا شخصی که ندارم عشق شوخی سرش نمیشه جوری که رو میخوام هیچکی باورش نمیشه دستی دستی دیدی اومدی دل و بری خواستی واسم آخه میدونم از همه ساری کوکه کوکه حالا اما خشق تو دست و بالا دل تو رو میخوام میگن شده خوش به حالم شخصی که ندارم به شوخی سرش نمیشه جوری تو رو میخوام هیچکی باورش نمیشه که کوکه حالا اما خشق تو دست و بالا دل تو رو میخوام میگن شده خوش به حالم شخصی که ندارم به شوخی سرش نمیشه جوری تو رو میخوام هیچکی باورش نمیشه
تشکر از همراهی شما عزیزان و حال جهان در سالی که گذشت با ما همراه باشین
جهان در سالی که گذشت
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم حضور یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری انشالله که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم یکی دیگر از سلسله برنامه های جهان در سالی که گذشت دیروز در این برنامه نگاهی داشتیم به برخی از تحولات مهم غرب آسیا در سال گذشته امروز ادامه بحث را تقدیم حضورتان میکنیم انشالله که فرصت داشته باشید همراه ما باشید استفاده خواهیم کرد از صحبت‌های کارشناسی محترم سید رضا صدرالحسینی حسین اکبری و حسین رویوران کارشناسان مسائل غرب آسیا منازعه فلسطین و رژیم صهیونیستی طولانی ترین منازعه در جهان معاصر است. ریشه این منازعه به اشغال جغرافیای فلسطین توسط رژیم اسرائیل و در ادامه نیز کوچک شدن مکرر این جغرافیا باز می‌گردد. در حالی که کشورهای عربی در حمایت از فلسطین دست کم 4 جنگ از دهه 1950 تا دهه 1970 با رژیم اسرائیل داشتند. اما با گذشت زمان و روی کار آمدن رهبران سازشکار و وابسته به تدریج از اهمیت فلسطین نزد حکام عرب کاسته شد تا جایی که امروز اساساً حمایت از فلسطین نزد این کشورها رنگ باخته است. حتی سال گذشته برخی کشورهای عربی روابط با رژیم صهیونیستی را از حالت مخفی خارج و آن را علنی کردند. به واقع یکی از اتفاقات غرب آسیا در سال گذشته همین موضوع است. اما آیا این کشورها به هدفشان رسیدن در رابطه با طرح عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی؟ با هم بشنویم نخست صحبت‌های سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا را در این زمینه.
وزن اون کشورهایی که این روابط خودشون رو با رژیم عادی سازی کردن در مقابل ملت‌های اسلامی چیزی نیست. خب وقتی نگاه میکنیم مثلا فرض کنید امارات رو نگاه میکنیم که شما نقشه رو به دیوار بخواید وصل بکنید ممکنه کل امارات بره زیر پونیسی که اون رو بخواید وصل کنید. حتی اگر تعداد این کشورها هم افزایش پیدا کنه دولت‌های این کشورها هستن که آمدن این اقدام رو انجام دادن. ولی به چه دلیل هست که همین الان آقای خدمتون عرض کنم که نتانیاهو میخواست سفری رو به امارات داشته باشد، اما این سفر به تعویق افتاد، همین چند روز پیش قرار بود انجام بشه. درسته که بخش قابل توجهی از مردم افرادی هستن که از جاهای دیگر آمدن به عنوان کارگر هستن و جمعیت زیادی نداره، اما اصل در حقیقت هویت این کشورها هویت اسلامی است و همونطور که الان اشاره شد این هویت اجازه نخواهد داد به دولت‌هاشون که بتوانند روابط رو آنچه که دولت مردانشون و آنچه که رهبران در حقیقت نظام سلطه امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی میخواد انجام بشه. بنابراین من میخوام خدمتتون عرض کنم هیچ جای نگرانی از این که بایدن هم بیاد و بعضی از کشورهای دیگر رو مجبور بکنه، حالا چون مباحث مختلفه و شاید خیلی فرصت نیست نمیخوام خیلی وارد بشم، ولی مثلا سودان بدهی داره، میگن آقا 300 میلیون دلار بهش میدیم آقا مثلا مشکل حل بشه، که تازه بعد مردم میان تو خیابونها و اعتراض میکنن. یا مغرب همینطور، یا کشورهای دیگر. ممکنه یک در حقیقت برای این عادی سازی یک تطمیعی صورت بگیره، اما ملت ها نمیپذیرن و حتی اگر تعداد اونها هم زیاد بشه جای نگران نیست، به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی از درون داره در حقیقت اون فساد داخلیش و اون بی‌هویتی و اون بی‌تعلقی جمعیتی که اونجا جمع کردن داره اون رو از بین میبره و تفاوتی در حقیقت ماحصل قضیه و نهایت رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.
دولت سابق آمریکا بر ریاست دونالد ترامپ ضربه‌های زیادی به فلسطین زد. دولت ترامپ با نادیده گرفتن قطعنامه 2334 شورای امنیت، شهرکسازی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی را به رسمیت شناخت و حتی راهکار دو دولتی که همواره بر آن تاکید می‌کردند را نیز از بین برد. طرح معامله قرن که عملاً جغرافیای فلسطین را کوچکتر می‌کند و هویت تاریخی و مذهبی این کشور را هدف قرار می‌دهد، خدمت بزرگ دولت ترامپ بر رژیم اسرائیل بود. مطابق این طرح، قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی معرفی و سفارت آمریکا نیز از تل آویو به قدس منتقل شد. کشورهای عربی هم با پیوستن به طرح عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل و واشنگتن و تل آویو برای دستیابی به اهداف ضد فلسطینیشان کمک بزرگی کردند. اما اینکه در رابطه با این طرح معامله قرن و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی آیا این کشورها به اهدافشان رسیدن، باز هم در ادامه بشنویم تحلیل محترم حسین اکبری آگاه مسائل غرب آسیا را.
بحث عادی‌سازی روابط قطعا همطوری که به خوبی اشاره فرمودن مردم این دولت ها راضی نیستن. نکته دوم این که یه روزی رژیم صهیونیستی میترسید از وحدت جهان اسلام علیه خودش، اگر جهان اسلام با هم متحد بشن مثل جنگایی که در ابتدا داشتن، جنگ عرب و اسرائیل، و اینا با هم متحد بشن فشارها بر رژیم صهیونیستی زیاد بشه و نهایتا اونا مجبور بشن از اهدافشون دست بردارن. امروز مقاومت فلسطینی به تنهایی کافیه برای مقابله با رژیم صهیونیستی، اصلا نیازی به جهان اسلام نداره. یعنی حماس و جهاد اگه لازم بشه حزب الله به تنهایی کافی هم برای اینکه حق خودشون رو بگیرن، ضمن اینکه در هیچ زمانی مردم فلسطین مثل امروز تو صحنه نبودن. برای اینکه بالاخره به این نتیجه رسیدن که رژیم شکست پذیره و مردم میتونن در سایه مقاومت از حقوق خودشون در واقع خواستهاشون رو مطالبه بکنن، و تصور من اینه که این کشورهایی که امروز تو بحث عادی سازی روابط یک موضع انفعالی تا یک ابتکار موفق، دلیلش همینه که حتی اونا اول تو هم که اشاره فرمودن اینا خب قبلا هم ارتباط داشتن، الان دارن علنی میکنن روابطشون رو، و قطعا این نوع برخوردی که رژیم صهیونیستی داره میکنه به نظر من در آینده نتیجه خوبی رو برای جهان اسلام خواهد داشت و ملت هایی که دارن تحقیر میشن به خاطر رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی و غیر انسانی رهبرانشون قطعا احساس افتخار نمیکنن، اینا حتما پاسخ خواهند داد. و به نظر من اینجا میتونیم بگیم که این حرکتی که اینا از موضع انفعال شروع کردن مطمئنا در آینده ما شاهد این خواهیم بود که خیلی به نفعشون نخواهد.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه جهان در سالی که گذشت. همچنان در خدمتتان هستیم، امیدواریم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. اما در ادامه بحث نگاهی داریم به پروژه شکست خورده احیای داعش که طی سال گذشته دنبال شد از سوی به ویژه آمریکا. این موضوع از اتفاقات مهم سال 1399 بود. در رابطه با این رویداد هم با هم بشنویم نظر محترم حسین اکبری آگاه مسائل غرب آسیا را ببینیم که به کدام موارد در این زمینه اشاره دارند.
در مورد داعش که اشاره فرمودید، ببینید همونطوری که استحضار دارید بحث خلافت داعش برچیده شد و لو جمعیتی که داعش داشت همه اونایی که کشته نشدن توی جنگ و خیلی هاشون موندن و حتی بعضی هاشون همین چند روز پیش بعضی هاشون باز از بعضی از زندان ها فرار کردن و به هر حال یک مجموعه ای از جاهای مختلف دنیا جمع شدن و آمریکایی‌ها سعی می‌کنن به هر قیمت اینا رو حفظ بکنن. خیلی از اینا رو به افغانستان بردن، خیلی هاشون رو در هر کجا هستن سعی میکنن ازشون حمایت بکنن، به نحوی بتونن اینها رو داشته باشن، چون تنها امکانی است که در دست آمریکا و رژیم صهیونیستی و نظام سلطه وجود داره در مقابل مقاومت، که تصورش به اینه که باید این دوباره به نوعی یک ورژن جدیدش احیا بشه. حتما اونها تمام تلاششون رو به کار میگیرن که اینها رو حفظ بکنن و البته اینها هم در مناطق صعب العبور و در مناطقی که به هر حال این به طور طبیعی هم هست، توی منطقه همرین مثلا عراق اینا حضور دارن، توی مناطق مرزی حضور دارن، تو منطقه شرق فرات حضور دارن و عملیاتی رو دارن انجام میدن و طبیعتاً اینها هم سعی میکنن خودشون رو بازسازی بکنن. ولی به اعتقاد من داعش برای ایجاد یک خلافت و ایجاد یک انشعاب بزرگ در جهان اسلام آمده بود، نه برای انجام عملیاتهای پارتیزانی که حالا قبلا هم انجام میدادن، حالا یا با عنوان داعش یا با هر عنوان دیگه. داعش برگشته به همون نقطه‌ای که برگرده دوباره به اون نقطه قبلی خودش، به سری عملیات‌های ایزایی رو انجام بده و طبیعتاً در حرکت بکنه. اینها هدفشون این بود که داعش بیاد با کشورهای دیگه مذاکره کرده بودن یک سرزمین و جغرافیا داشته باشه، خلافت داشته باشه، حکومت داشته باشه و بتونه در واقع در جهان اسلام یک بازیگر اصلی بشه. ولی نهایتاً اتفاقی که افتاد خیلی بهره نبردن و به نظر من اون چیزی که از داعش مونده تهدید در جهان اسلام نیست، بلکه از یه جهت جهان اسلام رو همواره آماده نگه می‌داره، مقاومت رو آماده نگه می‌داره، که حالا به هر حال اگه توی عراق امروز داعش نباشه شاید یه سوالای مطرح بشه که خب حالا چه لزومی داره که مقاومت فعال بشه. وجودش باعث میشه که مقاومت طبیعتاً بتونه خودش رو آماده باش نگه داره، امکانات خودش رو به روز نگه داره و طبیعتاً از این اقتدار و قدرت مقاومت هم همواره استفاده بشه.
جهان در سالی که گذشت را میشنوید، همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به تحولات غرب آسیا. یکی از اتفاقات سال گذشته تلاش عربستان و قطر بود برای از سرگیری روابط. این که آینده این تلاش ها چگونه خواهد بود از سوی عربستان و در مجموع چشمنداز تحولات سال 1400 در منطقه غرب آسیا چگونه خواهد بود، در ادامه بحث با هم بشنویم تحلیل محترم حسین رویوران آگاه مسائل غرب آسیا را.
ببینید، عربستان سعودی با اعلام اجلاس العلا برای شورای همکاری خلیج فارس، خب اینا را دعوت کرد، از جمله قطر، یه روحوسی اتفاق افتاد. آیا این بحرانی که بین عربستان و قطر بود پایان یافت؟ قطعا نه، چون روزی که همون روز دومی که اجلاس تمام شد و امیر قطر برگشت اعلام کرد که این اجلاس هیچ گونه تأثیری بر روابط ما با ایران، با ترکیه و دیگر کشورهای منطقه اثر گذار نخواهد بود. یعنی حالا یکی از اعتراضات عربستان ارتباط قطر با ایران بوده. به هر حال این اجلاس ظاهری بود، صوری بود، دنبال این بود که تنش‌های عربستان را به ظاهر در سطح منطقه کم بکنه، اما هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاد. ببینید، در منطقه اینکه جهتگیری‌های اصلی به کدوم سمت، همچنان یک تقابل وجود داره بین محور مقاومت و محور غربی عربی عبری. همین بحث داعش، به هر حال هزینه های نظامی بالاترین هزینه است، اساسا جنگ آخرین گزینه است توی همه فرهنگ ها فرهنگای سیاسی. چه کسی داره این پول را میده؟ خب یه طرف هایی هستن، غرب هست، برخی از عوامل غرب در سطح منطقه دارن پول میدن به داعش را زنده میکنن. این نشون میده که طرف مقابل در مقابل محور مقاومت همچنان داره تقلا میکنه، همچنان داره تلاش میکنه، داره هزینه میکنه، اما در این حال در یه جاهایی ناگزیر هست دست بالا ببره. اینکه عربستان سعودی اعلام میکنه آتش بس، درسته که انصار الله اعلام کردن سه چیز باید پایان پیدا بکنه: یک جنگ، دو محاصره، سه اشغال. و این طرح متضمن این سه اصل نیست، به همین دلیل امکان پذیرش اون وجود نداره. اما همین صرف بالا بردن عربستانی که دستش بالا ببره در مقابل یمن، این خیلی کار بزرگیه. عربستان با کمک همه کشورهای شیخ نشینای خلیج فارس در ابتدا بجز عمان وارد جنگ شد. ارتش، بخش‌هایی از ارتش سودان، نیروی دریایی مصر، نیروی زمینی مغرب، موریتانی، همه اینها در این جنگ شروع کردند. تفاوت بین عربستان و یمن یک و صده. اینها هم علاوه بر اون اومدن. اینکه یمنی‌ها در ظرف 6 سال موفق شدن این معادله را تغییر بدن، همه اون کشورها تقریبا پراکنده شدن. الان در کنار عربستان بجز امارات و سودان هیچ کسی وجود نداره. حتی نزدیکترین رژیم ها مثل بحرین هم و کویت هم نیروهاشون پس گرفتن. لذا این تغییرات اتفاقا به نفع محور مقاومت، اما این گونه نیست که دشمن کاملا مایوس شده. در لبنان داره توطئه میکنه، در سوریه داره اصرار میکنه بر اشغال، در عراق برای انتخابات آتی در مهر ماه داره تلاش میکنه، انجوهای زیادی را بسیج کرده، داره سعی میکنه حزب سازی بکنه. به هر حال وضعیت در بسیاری از مناطق بساب منطقه سیاله و دشمن همچنان در حال تلاشه. اما شاخصهای زیادی وجود داره بر اینکه محور مقاومت در سطح منطقه دست بالا را داره، و اگر در یمن کار یک سره بشه قطعا تأثیر گذار خواهد بر کل منطقه.
حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در سخنان نوروزیشان یک مطلبی که به آن اشاره کردند ارتباط داشت به سیاست‌های اشتباه آمریکا در منطقه. در ادامه بحث از محترم صدرالحسینی آگاه مسائل غرب آسیا پرسیدیم که با توجه به این سیاست‌های اشتباه و خطاهایی که آمریکا به ویژه در منطقه غرب آسیا داشتند، روند تحولات این منطقه را در سال پیش رو سال 1400 چگونه میبینند؟
فرمایش مقام معظم رهبری در این رابطه که یک خطای در حقیقت محاسباتی در هندسه قدرت منطقه دوچار شده امریکایی ها، و امریکایی ها واقع امر این است که در طول 43 سال گذشته دائما دارن این خطا رو انجام میدن، و ما دورنما و چشمنداز آینده رو برای جبران این خطاها هم نمیبینیم. چرا این رو عرض میکنم؟ به دلیل بایدن آمده همون مسیر آقای ترامپ رو داره میره. به نظر میاد که این خطا از جای دیگر است، از ساختار امپریالیستی امریکاست، و با آمدن و رفتن نمایندگانی از حزب دموکرات و جمهوری خواه به نظرم این خطاها جبران نخواهد شد. و اتفاقا همونطور که اشاره فرمودن، این خطاهای آمریکا باعث انسجام بیشتر مقاومت در منطقه شد.
بسیار سپاسگزاریم از محترم صدرالحسینی. در آخرین مطلب پیرامون این موضوع ببینیم که آقای حسین اکبری دیگر کارشناس غرب آسیا به کدام موارد اشاره دارند.
در همینطور که در ابتدا هم عرض کردم خدمتتون، خب طبیعتاً آمریکایت میکنن و طرف مقابلش هم مقاومت. اگه بخوایم مقایسه بکنیم منصفانه، حتما مقاومت در یک شرایط بهتری در تمام مناطق جغرافیایی قرار داره، و در مقابلش آمریکایی‌ها به نظر من تو هر منطقه که حالا فرصت نیست بحث کنیم با یک پارادوکس مواجه هستن که نمیدونن کدوم راه رو انتخاب بکنن. به نظر من انتخاب در واقع مناسب برای آمریکایی‌ها بسیار کار اونا رو پیچیده کرده، ضمن اینکه مقاومت از یک آمادگی و شرایط خوبی برخوردار.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه امروز جهان در سالی که گذشت. انشالله که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. اوقات خوب و خوشی را داشته باشید و خدا نگهدار.
همچنان با شما عزیزان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری، حسن همجواری عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم علاقمندان می‌گردد.
حسن همجواری
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. با تبریک سال نو و عید نوروز خدمت شما عزیزان با اولین برنامه حسن همجواری در سال جدید با موضوع نوروز، پلی برای همگرایی بین ایران و افغانستان در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. نگاه و ایده همگرایانه میان ملت‌ها و واحدهای سیاسی تاریخ و قدمت بلندی دارد. ملت‌ها همیشه با دنبال جستجو و تقویت عوامل پیوند دهنده و سامان بخش در روابط بین خودشان بوده و هستند. البته نباید از یاد برد که اندیشه بهره‌گیری از اشتراکات فرهنگی و اجتماعی به منظور تقویت و سامان بخشیدن مناسبات دو جانبه از موضوعات کهن و با پیشینه بلند تاریخی هستند. جشن نوروز یکی از آن زمینه‌ها و بسترهای معنوی و تاریخی است که می‌تواند با درون مایه‌های شگرف فرهنگی و تاریخی خود روابط ملت‌ها و دولت‌های حوزه فرهنگ و تمدن نوروز را انسانی‌تر و منطقی‌تر بسازد. آیین نوروز می‌تواند عامل جدی برای همگرایی فرهنگی میان ملت‌های منطقه باشد، به دلیل اینکه نوروز و آیین‌ها و فرهنگ نوروز دارای ویژگی‌هایی است که اگر به شکل درست از تمام ظرفیت‌های آن استفاده مطلوب صورت گیرد، به ایجاد پیوند و افزایش همکاری در حوزه‌های مختلف منجر می‌شود. با باور متفکران و اندیشمندان حوزه روابط بین الملل، آیین نوروز از ظرفیت و پتانسیل بالای جهت نزدیکسازی ملت‌های منطقه برخوردار است. ظرفیت‌ها و زمینه‌هایی که هر کدام می‌توانند در مسیر و روند همگرایی نقش تعیین کننده ایفا نمایند. جشن نوروز برخلاف بسیاری از مراسم‌هایی که در بین سایر ملت‌ها رایج است که تهی از بار معنوی است، برعکس عید نوروز از ریشه‌های عمیق ارزشی و معنوی برخوردار است. نوروز به عنوان میراث مشترک و در عین حال مغتنم ملت‌های منطقه در برقراری ارتباط بین ملت‌های حوزه تمدن نوروز می‌تواند نقش بی‌بدیل ایفا نماید. بر اساس تئوری ارتباطات، نوروز و فرهنگ نوروز عامل مثبتی است در روند شکل دهی روابط میان ملت‌هایی که این عید را گرامی می‌دارند. در جغرافیای مطالعات منطقه‌ای و بین‌الملل، یکی از تئوری‌هایی که نو و معقوله ارتباطات میان ملت‌ها را توضیح می‌دهد، تئوری ارتباطات است. این تئوری بر این پیش‌فرض استوار است که یکی از دستاوردهای تکنولوژی ارتباطات است و افزایش ارتباطات بین جوامع زمینه را برای همکاری فراهم می‌کند. زیرا اگر میان ملت‌ها تماسی وجود نداشته باشد، همگرایی و ارتباطات سازنده و ماندگار شکل نخواهد گرفت. یعنی میزان همگرایی تابعی است از کیفیت مبادلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی میان واحدهای مجزا. ارتباطات سیمان و بتون سازمان هاست و به تنهایی این امکان را فراهم می کند که گروهی با هم فکر کنند، با هم ببینند و با هم عمل کنند. مطابق رویکرد تئوری ارتباط، آیین نوروز می تواند اساس مناسبی برای برقراری ارتباطات بین ملت هایی باشد که دارای نگرش ها و روحیات متنوع هستند، ولی همه به نحوی نوروز را گرامی می دارند. فراموش نکنیم که در حوزه تمدنی نوروز اقوام مختلفی زندگی می کنند که نوروز و جشن نوروز را پاس می دارند. عید نوروز از ظرفیت و زمینه‌های خوب معنوی و ارزشی برای رشد و تقویت روحیه همدلی و انسجام میان مردمان برخوردار است. جلوه‌ها و نمودهای خاص معنوی و ارزشی این جشن را می‌توان به خصوص در سه کشور فارسی زبان افغانستان، تاجیکستان و ایران در قالب برنامه‌های تجلیل از نوروز مشاهده کرد. اگرچه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و افغانستان در 14 دهه گذشته با فراز و فرودهای همراه بوده است، اما این بدان معنا نیست که ایران و افغانستان فرصت‌های خوب فعالیت‌های فرهنگی را فراموش کرده باشند، بلکه آنگونه که لازمه توسعه روابط پایدار است، فعالیت‌های فرهنگی و هنری به عنوان عاملی در جهت همگرایی بیشتر مورد توجه و اهتمام طرفین بوده است. در این جهت فعالیت‌های مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی اکو نیز که ایران و افغانستان از اعضای آن هستند، فرصتی را فراهم کرده است تا از ظرفیت مشترکات فرهنگی کشورهای منطقه برای همکاری‌های بیشتر استفاده شود. عمق تاریخ دو کشور ایران و افغانستان بر زبان و دین مشترک و نیز آداب و رسوم از جمله آیین نوروز که ثبت جهانی شده مبتنی است که قطعاً در جبران خلأ ناشی از برخی واگرایی‌ها تأثیر بسیاری دارد. در شرایطی که برخی از عوامل از بیرون سعی دارند روابط همسایگی دو کشور ایران و افغانستان را دچار واگرایی کنند، استحکام مناسبات میان نهادهای فرهنگی میتواند پلی برای تعمیق روابط دو کشور باشد. با وجود این نباید از نظر دور داشت که تعمیق مناسبات در حوزه فرهنگی منوط به شناسایی مؤلفه‌های مشترک فرهنگی و نیز درک مؤلفه‌های تهدید کننده این اشتراکات فرهنگی همچون اسلامگرایی افراطی و قومگرایی است. از این رو دیدارهای مقام‌های فرهنگی ایران و افغانستان را می‌بایست گامی در جهت تعمیق روابط دیرینه ایران و افغانستان ارزیابی کرد. دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مراسم دیپلماتیک نوروز با عنوان نوروز 1400 نوروز دوستی درباره همگرایی نوروز ضمن تاکید بر مؤلفه‌های همگرایی نوروز در گستره فرهنگی فارسی زبانان اظهار داشت:
جشن طبیعت، جشن نو شدن، جشن خالی کردن قلب‌ها از هر کینه و حقد و حسد و آز، جشن نو شدن طبیعت، نو شدن سال، نو شدن قرن، نو شدن روز، جشن نوروز در جهان نوروز، نوروزی که امروز نه تنها از شبه قاره تا ترکیه و عراق و سوریه آن را جشن می‌گیرند، بلکه در جای جای جهان هر که با فرهنگ حافظ و سعدی و فردوسی آشناست، هر که رومی را می‌شناسد نوروز را می‌شناسد و این روز را جشن می‌گیرند، همان گونه که فردوسی فرمود: بیایید نیکی به بار آورید، چو دیدید سرما بهار آورید. سرمای کرونا، سرمای بیداد، سرمای تحریم امروز در آستانه زوال است. امروز به همت دانشمندان کرونا به یاری خداوند ریشه‌کن خواهد شد، اما ما در یک سال گذشته باید یک درس از کرونا فرا گرفته باشیم و اگر این یک درس را نیاموخته باشیم این سال به هدر رفته است. و آن درس این است که دنیا یک قدر قدرت دارد و آن ذات مقدس باری تعالی است. قدر قدرتی در جهان نیست. آنها که صدای قدرت نظامی و اقتصادی و علمی و فرهنگی و تبلیغاتیشان گوش فلک را کر کرده بود، در برابر ویروسی که به چشم ناید زانو زدن. باید بپذیریم بعد از یک سال تحمل این درد و رنج که همه ما به هم پیوسته ایم، که آینده همه ما جدایی ناپذیر است. باید بپذیریم همان گونه که نیاکان ما در این سرزمین پاک به ما آموخته اند، باید شادی ها را تقسیم کنیم، باید در شادی یکدیگر شریک باشیم، باید در غم یکدیگر شریک باشیم. ارزش‌های امروز انسانی به هم پیوسته است. جهانی شدن به معنی جدایی ناپذیری همه ماست و این نوروز است که به ما می‌آموزد با طبیعت همراه شویم. روز نو، آغاز بهار رو به عنوان آغازی جدید هر سال برای خودمان جشن بگیریم و از خدا بخواهیم که همان گونه که طبیعت را میچرخاند، همان گونه که زمستان را به بهار تبدیل میکند، همان گونه زندگی ما را نو کند، قلبهای ما را نو کند، کینه ها را از دلهای ما بزداید، خودپسندی و خودخواهی را دور کند و به ما بیاموزد که ما همه در یک کشتی نشسته ایم. آینده بشریت آینده مشترک است. غم مشترک، درد مشترک، کرونا باید آموخته باشد به همه ما که نمیتوانیم با رنج یکدیگر شاد باشیم، نمیتوانیم در ناامنی یکدیگر امنیت داشته باشیم. باید این نگرش‌های کهنه، نگرش‌های پوسیده را با پایان قرن 14 ما و آغاز قرن 15، گرچه دانشمندان نجوم میگویند سال آینده آغاز است، اما همه ما وقتی 1399 را به 1400 تبدیل میکنیم میدانیم که قرنی را پشت سر گذاشته ایم. وارد قرنی می شویم که همبستگی، همکاری، همراهی، عشق، دوستی و محبت به همراه دارد. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آورد، درخت دشمنی بشکن که رنج بیشمار آورد.
صحبت‌های دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را شنیدید. دوستان عزیز، نوروز با عنوان میراث معنوی و تاریخی و با عبور از تنگناهای زمانه و غلبه بر موانع چون آبشار مرتفع در دل سختی‌های روزگار می‌تواند علاوه بر ایجاد پیوند فرهنگی موجب افزایش همکاری اجتماعی و اقتصادی میان کشورها شود. فرهنگ و رسومات مشترک یک عامل مهم و نیرومندی است که زمینه‌ساز روابط کشورهای یک منطقه با یکدیگر می‌تواند باشد. تشابهات فرهنگی اجتماعی ریشه در یک عامل مشترک و مهم دارد. این عامل در کنار سایر تشابهات و فراوانی ها فرهنگ و تمدن مشترک نوروز است. اما در اینجا نقش جشن نوروز و نتایج حاصل از آن را نباید نادیده گرفت. همین رویکرد مشترک مردم و یک محور مشترک به نام نوروز خود زمینه ساز تعاملات بعدی در ابعاد مختلف دیگر می تواند باشد. اعتقاد مردم به بزرگداشت بعضی از روزها و جشنهای تاریخی مثل بزرگداشت نو شدن سال در صورت بهره‌گیری از آن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معنوی به سرهای لازم برای ایجاد همگرایی مهیا می شود. البته نباید انتظار داشت که این عناصر و مؤلفه خود به خود نقش ایفا نماید، بلکه نیازمند همکاری و مساعدت و تدابیر مشترکی است که آن مؤلفه و عناصر را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کند. کما اینکه تا کنون به هدف بهره‌گیری از ظرفیت و پتانسیل جشن و آیین نوروز نشست‌های متعدد و مختلفی بین مقامات و سایر مسئولین کشورهای حوزه فرهنگ و تمدن نوروز برگزار شده است که یکی از آن موارد برگزاری جشن نوروز در سال 1393 در افغانستان بود. قبل از آن نیز سران افغانستان، ایران و تاجیکستان حتی بارها به ارتباط برگزاری هرچی بهتر دوره‌های جشن جهانی نوروز نشست‌ها و دیدارهایی با هم داشتند که محور همه این گردهمایی‌ها استفاده مطلوب از فرصت جشن‌های نوروز بوده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. در این برنامه درباره نوروز، پلی برای همگرایی بین ایران و افغانستان با شما صحبت کردیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، امیدوار هستیم از همراهی با ما تا این لحظه مانده نشده باشین. داستان تمثیلی عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه توسط همکاران ممثل ما.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیرد. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان عیب های یک خانه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
درود بر سرورمان.
درود.
آمدی جناب وزیر؟
در جان نثاری حاضرم سرورم.
بگویید بدانیم که اوضاع خزانه چگونه است.
فدایتان گردم. به مدد تدبیرهای حکیمانه تان هم اکنون وضع خزانه نیکوست. بهتر بگویم خزانه پر از سرورم.
خوب است، خوب است جناب وزیر، اندیشه ای در سر من است.
در سر سرورمان جز اندیشه های نیک و عالی چیزی نیست. می فرمایید که چه اندیشه ای؟
بروید بگردید و زبردست ترین معماران این سرزمین را بیابید. با آنها دستور دهید که بهترین نقطه این سرزمین را بیابند.
خوب.
و در آن نقطه قصری بنا کنند. قصری که نه کسی تا امروز دیده باشد و نه شنیده باشد.
درود بر سرورمان، چه اندیشه نیکویی. از سایه امرتان اطاعت می شود سرورم.
و اما یک مطلب دیگر جناب وزیر.
می شنوم سرورم.
برای این کار حتی از معماران سرشناس و زبردست دیگر سرزمین ها هم استفاده کنید.
امرتان اطاعت می شود سرورم.
خب اگر سؤالی ندارید می توانید بروید و کار را شروع کنید.
بروید. با اجازه ایتان سرورم.
بروید.
بنا به دستور حاکم، زبده‌ترین و ماهرترین معماران از تمام سرزمین و حتی دیگر سرزمین‌ها در شهر گرد آمدند. سرانجام هم از طرح‌ها و نقش‌های گوناگون قرار شد که بهترینشان انتخاب شود.
تو چه گفتی؟ مأموران حاکم در پی تو آمدند؟
همینطور است. برای قصر جدید حاکم من هم نقشه و طرحی پیشنهاد کرده بودم. حتی میدانی که حاکم میخواهد قصری نو بنا کند.
آری، شنیدم. بیشک طرح و نقشه خودت را انتخاب کردند. اصلا چه کسی بهتر از خودت؟
البته هنوز چیزی معلوم نیست. حتی اگر به فرض که نقشه من پذیرفته شده باشد، من به تعدادی از این معماران زبده برای معاونت و یاری نیاز دارم. به هر حال کار بسیار بزرگی است، قصر بسیار بزرگی است.
خب از کجا شروع می کنید؟
گفتم هنوز که چیزی مشخص نیست، اما اگر همه چیز آنطور که من می خواهم پیش برود،
خب
باید اولین کاری که می‌کنیم پیدا کردن بهترین نقطه برای ساختن این قصر تازه و نو باشد.
درست است. خب با این قصر فعلی چه می‌کنند؟
آنو اولا که چندین سال طول می‌کشد تا قصر نو ساخته شود. وانگهی آنقدر امیر و امیرزاده در قصر هست که قصر فعلی خالی و بی صاحب نخواهد ماند. شاید هم از هر دو قصر استفاده کنند، کسی چه می‌داند؟
روزها